و نیاز به اون تست داره اون کارو انجام بدن. و الحمدلله چیزی هم که ما میبینیم اینه که این شبکه داره خوب کار میکنه و جوابگوی کامل تستای کرونایی که برای استانها میشن هستش. اون مبحثی که شما فرمودین پزشکان میگفتن که این تست ممکنه منفی باشه، نه اینکه اشتباهه، کلا بسته به زمانی که شما تستو میگیرین از بیمار. مثلا اگه روز اول بیماری باشه با روز دهم خیلی احتمالش فرق میکنه. روزای اول بیماری میزان ویروس فرد خیلی بالاتر، روز دهم قطعا کمتره، احتمال منفی شدن بالا میره. اینکه چجوری نمونه رو گرفتم، روزای اول خیلی دقیق نبود، یعنی که نگرانی‌های متعددی وجود داشت، عوامل مهمی بود، نمی‌دونستن چجوری اون نمونه‌گیری رو انجام بدن که صحیح باشه. مثلا برای اون محل نمونه‌گیری از کجا باشه، مثلا اگه هم از بینی باشه هم از دهن باشه احتمال، یعنی از حلق باشه احتمال به اصطلاح جواب مثبت بودن رو بالا می‌بره. مثلا محلی که ازش نمونه می‌گیرین، زمانی که نمونه می‌گیرین مهمه. همه اینا رو رعایت کنیم، به هر حال تست‌های مولکولی مثل تست PCR اینا یه مقداری جوابای منفی کاذب هم دارن. یه مواردی ممکنه فرد بیمار باشه ولی تست نتونه تشخیص بده، که این خطای آزمایش ها محسوب نمیشه، مربوط به خود به اصطلاح خود کیت و تست مولکولی.
من بخش از سوالهایی که میپرسم سوالهایی هستش که شنوندگان محترم برامون میفرستند و سعی میکنم که بدون اینکه بخوام دخل و تصرفی توش داشته باشم از بزرگواران بپرسم. با وجود تأکیدی که شما داشتید که این دو ویروس با هم دیگه متفاوتن، خانم دکتر رمضانی عزیز پرسیدن که کسی که کرونا گرفته باشه و الان طبیعتاً آنتیبادی این ویروس توی بدنش باشه ممکنه که آنفولانزا بگیره؟
بله، هیچ ارتباطی نداره.
ارتباطی با هم دیگه نداره.
ولی ممکنه به اصطلاح ویروس بعدی یا بیماری بعدیش خفیف‌تر باشه.
خانم دکتر فتوحی، الان ما شرایطی که توی کشورمون داریم طبیعتاً مشخص هستش. در شرایطی که تعداد کل مبتلایان به 376894 نفر رسید و از دیروز تا امروز 786 نفر که مبتلا به کرونا بودن متاسفانه بستری شدند، و در شرایطی که 3709 نفر از مبتلایان به کرونا در بیمارستان هامون در وضع اضطراری هستند، شما در انستیتو پاستور با توجه به تحقیقاتی که دارید در حوزه ویروس‌های عفونی انجام میدید که خب طبیعتاً کووید هم یکی از اونها هست، همچنان فکر میکنید که بهترین راه و منطقی ترین راه همین رعایت‌های معمولی هستش که ما خیلی هم ازش صحبت میکنیم، یعنی ماسک و شستشوی دست‌ها و فاصله اجتماعی، یا نه کار دیگه‌ای هم باید توی این روزهای در آستانه آنفولانزا انجام بدن مردم؟
این رعایت مسائل بهداشتی، این فاصله گذاری و پوشیدن از ماسک بیشتر از این که برای کووید خوب باشه، برای آنفولانزا خیلی خیلی بهتره. یعنی این توصیه میشه که این چیزها حتما رعایت بشه. البته خب زندگی رو نمیشه تعطیل کرد، افراد شغلاشون رو، بعضی از مشاغل رو اصلا نمیشه کاریش کرد. من دلم میخواد که خیلی هم افراد وحشت نکنن. ببینید زندگی باید انجام بشه، کارا باید صورت بگیره.
یکم من از این جمله خانم دکتر میترسم. یادم میاد اون روزهای اول کرونا،
منظورم سفر نیست،
همه مسئولان محترم در وزارت بهداشت توی تمام رسانه ها آقا چیزی نیست اصلا وحشت. یادم اون اوایل که میگفتن اصلا ماسک هم نزنید، چیزی نیستش، میاد و میره ایشالا.
خب اون به خاطر این بود که یه چیزایی رو راجب ویروس کرونا نمیدونستن. الان ما اطلاعاتمون نسبت به 6 ماه پیش خیلی بهتره. ما روش‌های درمانی جدید داریم، الان یه چیزایی رو میدونیم که اون موقع نمیدونستیم. الان فرد بیمار میشه، پزشکان خیلی مشخص‌تر میدونن که چه کاری براش بکنن. یه زمانی
آره، ولی ما از اینکه نترسید متاسفانه اینو
ببینید وحشت و پنیک کرونا خیلی بدتره.
استرس، یعنی معلوم استرس بی خود نگیرن، فقط اون کاری که باید انجام بدن و انجام بدن، ماسک و فاصله و همه اون نکات و پروتکل ها رو رعایت کنن، بدون اینکه استرس اضافی داشته باشن. چون بعضیا واقعا من میبینم انقدر نگرانه، یعنی صبح میره سر کار برمیگره با اینکه همه مسائل رو کامل رعایت کرده، فقط شبا به من زنگ میزنن که من الان یه خورده گلوم میخوره، این الان ممکنه کرونا باشه.
یکیشون خود منم خانم. آره اصلا نگران نباشید.
استرس خودش رو سیستم ایمنی اثر منفی میذاره و باعث میشه شما اصلا حساس تر بشید.
به من باشه میگم من دوست دارم که 23 ساعت از 24 ساعت خواب باشم، اتفاق نیفته دور و برم، ولی واقعا هم نمیشه کارش کرد. و این نمیشه کارش کرده جدایی از حالا بعضی ها که رعایت نمی کنن و من راستشو بخواین اصلا متحیر میشم از رفتارهاشون در جامعه، ما رو مجبور میکنه به اینی که اونهایی که رعایت میکنن یه سری کارهای ویژه بکنن. ببینید، افرادی هستن که رعایت نمیکنن و ما میدونیم کنارمون هستن، ممکنه توی خانوادهمون باشه، ممکنه توی همکارانمون باشه و همه اینها. این رعایت کردن ما صرفا میتونه ما رو ایمن کنه در مقابل این ویروس؟
ببینید، اگر چون کل مشکلی که ما با این ویروس داریم اینه که این چرخه انتقال قطع بشه. ببینید، ویروس یه موجود زنده حساب نمیشه، مثل باکتری نیستش. نه، اگر از بدن خارج بشه، یه میزبان نداشته باشه، ویروس از بین میره. چند ساعت بعد، بسته به اون حالا درجه حرارت هوا، رطوبت، پهاش و عوامل مختلف دیگه، اینا تاثیر میذارن در عمر و بقای یه ویروس. و اگر هیچ کدوم اینا مناسب نباشه براش، در عرض چند ساعت از بین میره. حالا شما در نظر بگیرید که یه فردی مبتلا باشه،
بله،
و همه نکات رو رعایت کنه. خب ویروس وقتی از اون فرد نتونه به فرد دیگه منتقل شه چی میشه؟ این چرخه انتقال قطع میشه.
خب برمیگردیم به همون صحبت دیروز دیگه،
یعنی تموم میشه اصلا.
آره، ولی خب شما میگید که خیلی ها هستن که اساسا نمیدونن ویروس دارن و متاسفانه بعضی از اونها هم رعایت نمیکنن
و از اون بدتر کسایی که اصلا رعایت نمیکنن. یعنی ما همیشه، یعنی باید الان شرایط به صورتیه که باید در نظر بگیریم که ما ممکنه آلوده باشیم یا اینکه طرف مقابلمون ممکنه آلوده باشیم، و تمام نکات رو با توجه به این قضیه باید در نظر بگیریم. ما مواردی داشتیم که بعضی از دوستان مثلا گفتن که ما هیچ کدوم علامت نداشتیم، از نظر خودمون هم خیلی حالمون خوب بود، با هم جمع شدیم یه مهمونی 10 نفره 15 نفره، و نتیجه این مهمونی چی بوده؟ بعد از این مهمونی 4 روز 5 روز بعد همشون به بیماری مبتلا شدن. و بعد
اصلا نمیدونم این از کجا اومده، ببخشید واسه حرفتون، این قرعه رو نزنم اصلا تو دلم میمونه. یه سریا رو دیدم مثلا دوتایی با هم دیگه، مثلا همین دوستان زحمتکش تاکسیرانمون، مثلا سر خطا تو تاکسی ماسک دارن، بعد میرسن با هم دیگه سر خط ماسکشون رو در میارن، با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن. یعنی با خودشون فکر میکنن که در اون لحظه به خصوص ممکنه که کرونا گفته باشه باشه شما استراحت کنید. میدونید من بحثم دقیقا همینه، اونایی که رعایت دارن میکنن در مواجهه با این افراد باید چیکار کنن؟ ببینید از یه جای به بعد کاری ازشون بر نمیاد دیگه.
خب ببینید، وقتی شما خودتون رعایت کنید، و همون دیروز هم صحبتش شد، هر چقدر اون تهویه، همین که خیلی روی تهویه جریان هوا تو اتاقی که هستین تاکید دارن، شما ماسکتون رو بزنید، بعد اون فاصله رو از افراد تا حد ممکن رعایت کنید، تهویه اتاقم تا حد مناسبی باشه، پنجره دری رو باز نگه دارید، خیلی احتماله حتی اگر اون فرد مبتلا باشه احتمال ابتلای شما کمتر میشه. و اینکه زمانی رو که با افرادی که رعایت نمی کنن میگذرونیم به حد اقل ممکن برسونیم.
بسیار خوب. من دیشب یه سوالی از دوستان پرسیدم، چون شما تشریف نداشتین و امشب سعادت داریم خدمتون باشیم، این رو از شما هم میپرسم. شما شخصا به عنوان یک متخصص در این حوزه که البته در انستیتو پاستور هم مستقیما با این موضوع در ارتباط هستید، امید دارید که سرنوشت کرونا در حوزه کووید 19 به سرنوشت سارس تبدیل بشه یا نه؟ با توجه به این خبرهایی که توی این یکی دو هفته گذشته خوندیم که یه سری جهش ها داره، که این جهش ها شبیه جهش های سارس بوده، نمیدونم یه چیزی کم شده یه چیزی زیاد شده ازش.
من حرف قبلیمو تصحیح بکنم، من منظورم بود که کارهای ضروری باید انجام بشه. مسلما انجام ندادن کارهای غیر ضروری تو این زمینه خیلی میتونه کمک کار باشه. ببینید واقعا در مورد کرونا خیلی این تجربه 6-7 ماهی ما نشون داد که خیلی پیش بینی پذیر نیست. یعنی واقعا بعضی چیزاش خیلی غیر قابل پیش بینی بود. ما وقتی تو اسفند باش درگیر بودیم، چون مثلا شروعش با شروع پاییز و زمستان همراه بود از سمت آسیای دور، تصورمون بود که مثل آنفولانزا ممکنه مثلا توی بهار و تابستان فروکش بکنه، این اتفاق نیفتاد.
اصلا یادم یه بعضی ها دعا میکردن سریعتر تابستان شه، گرم شه، خوب شیم،
و این اتفاق نیفتاد. در مورد این هم واقعا نمیشه پیش بینی کرد، هر چیزی این احتمال وجود داره، ممکنه مثل سارس باشه و جمع بشه بساطش، ممکنه با ما بمونه سالها و بشه، چون ما چند تا کرونا ویروس انسانی داشتیم که عامل سرماخوردگی‌های معمولی بوده غیر از سارس و مرس که خطرناک‌تر بودن و مرگ و میر داشتن، اما چهار تا کرونا ویروس دیگه هم تو جامعه
یعنی سرماخوردگی‌های معمولی که
چهار تاشون عاملشون بله کرونا ویروس‌های انسانی هستن
توی
زمستون.
توی زمستون بله. همین سرماخوردگی‌ها که واکسن و اینا تموم می‌شه،
واکسن هم نداشته، نه کرونا ویروس واکسن هم نداشته، ما فقط واکسن آنفولانزا داریم، تو ویروس‌های تنفسی واکسن‌های دیگه رو نداریم.
من شاید اشتباه گفتم، همین آمپولای معمولی که می‌زدن نمی‌دونم
نه اصلا نه، هیچ شما کدوم. در زمستون این ویروس تقریبا 20% سرماخوردگی‌های فصل زمستون کرونا ویروسه، 20%
ولی مدل‌های دیگه
یه چیز آره مثلا این هفت ویروس داره این خانواده، سارز و مرز و این کووید، 4 تاش هم ویروس‌های خفیفین که علائم خفیف ایجاد میکنه و اصلا مشکلی برای فرد ایجاد نمیکنه، که اگر همینا رو فرد گرفته باشه خودش کمک کننده است که نسبت به این جدیده، به این کووید 19، یه خورده ممکنه بدنشون آمادگی داشته باشه. میفرمایید خانم دکتر؟
بله در خدمتتون.
ممکنه این اتفاق براش بیفته، یعنی ممکنه که اصلا بساطش جمع بشه توی مثل شبیه سارس عمل بکنه و ممکنه که با توجه به تغییراتی که کرده با بدن میزبان انسانی خوب همنشینی پیدا کنه و سالها با ما باشه، ولی نهایتاً خیلی امید داریم که یعنی چون فشاری که جامعه علمی دنیا گذاشته برای تولید واکسن کرونا، این امیدواری وجود داره که واکسن خوبی ساخته بشه که حفاظت بخش بشه و با مصرف واکسن مثل آنفولانزا کنترل بشه. آنفولانزا هم بیماری تنفسی شدید همونجوری که خانم دکتر فرمودن بیماری حاد ایجاد میکنه، مرگ و میر داره، ولی کنترل شده است چون ما واکسن براش داریم، دارو داریم. امیدواریم که اگر از جامعهمون نره حداقل مثل آنفولانزا قابل کنترل تر بشه
ان شاء الله. متشکرم که همراه ما هستید با گفتگوی علمی رادیو گفتگو. ساعت 21:41 است، ما حدوداً 20 دقیقه دیگه خدمت شما خواهیم بود با گفتگو درباره کرونا، آنفولانزا و آنچه که باید رعایت بکنیم. خب خانم دکتر رمضانی عزیز، میخوام این سوال از شما هم بپرسم با توجه به تخصصتون. به نظر شما واقعا چه سناریویی میشه برای آینده کووید 19 در نظر گرفت؟ میشه امید داشت که آنچه که برای سارس اتفاق افتاد و هنوز نمیدونیم که چه اتفاقی براش افتاده، برای کووید 19 هم اتفاق بیفته؟
ببینید سناریوی مختلفی وجود داره، فقط یه سناریو نیست. یعنی اولا اینکه مردم رعایت میکردن، یعنی یه چیزی که مثلا در کشور نیوزیلند پیش اومد که همه رعایت کردن و کلا ویروس از بین رفت، یعنی ویروس تو فضا و تو محیط نمیمونه، خیلی عمرش کوتاست.
خب از اینکه رد چیم، مردم ما متاسفانه رعایت نمیکنن، بریم سراغ
یه سناریو. این بود که رعایت میکردیم و این چی میشد، مسئله حل میشه. یه سناریو دیگه این که چقدر میخوایم رعایت کنیم، یعنی میخوایم همین جور به این سفرها ادامه بدیم. ببینید هر بازگشایی مدارس، دانشگاه ها، همه اینا چیکار میکنه؟ دوباره ریسکا رو میبره بالا، احتمال خطر انتقال بیماری و گردش ویروس و دوباره مرگ و میر بیشتر و ابتلای بیشتر و همه اینا رو به وجود میاره. یه داستان هم این میتونه باشه. یکی دیگه این که اگه شانس بیاریم ویروس یه به اصطلاح جهشی پیدا کنه که ویروس رو ضعیف کنه، یعنی حالا خب یه چند تا جهش از این ویروس گزارش شده،
حالا قوی شده یا ضعیف شده،
الان مصری تر شده متاسفانه،
یعنی قوی تر شده.
بله، یعنی قبلا ما مریضایی که داشتیم اگه توی یه خانواده یه نفر مبتلا شده بود، دو نفر سه نفر شاید توی خانواده بزرگ مبتلا می‌شدن، ولی الان اینجوریه که تمام اعضای خانواده با فرد میان و همه مبتلا. نشون دهنده شدت سرایت بیماریه که خب خیلی دردسر رو بیشتر می‌کنه. جهشی پیدا کنه که این جهش باعث ضعیف شدن ویروس باشه، سرایتش کمتر بشه و همینا میتونه چیکار کنه؟ این یه سناریو میتونه باشه که کمک کنه به این قضیه. واکسن، اگر واکسن خیلی متناسبی میشد درست کرد که تازه خبرایی که الان هست اینه که خیلی دل به واکسن نبندی، یعنی واکسن فقط میتونه شدت بیماری رو کم کنه، 50-60% موثره. خب اینا هم باز خبرای خوبی نیستش. یکی دیگه که خیلی میتونه خوب باشه اینه که درمانه.
50-60% خانم دکتر، یعنی اینکه ممکنه کسی واکسن کرونا رو بعد از اینکه حالا به دست اومد و تایید شده همه اینها با احتمالا هزار زحمت بخره بزنه، ولی ممکنه که بگیره.
بله، مبتلا بشه. ولی خب فرم شدیدترش نه. این
بعد شما میگید استرس نباید داشته باشه.
نه، این کلن این خبر بعدی نیست. ببینید الان آنفولانزا از سال 1950 به بعد که تونستن ویروس رو کش بدن دارای کم کم دارای واکسن شد. ما سالهاست واکسن شده داریم. در بهترین حالت و در بهترین سالها که واکسن دقیقا مشابه ویروس در گردش بوده، بیشتر از 70% حفاظت بخش نبوده. ولی شما ببینید وقتی 70% میزبانها ایمن باشن، اون ویروس میزبان کمتری رو پیدا میکنه برای درگردش. و بعد اونی هم که بیمار میشه، همونطور که خانم دکتر فرمودن، بیماری خفیف‌تر میگیره. یعنی ما انتظاری که با توجه به این که ویروس تنفسیه به راحتی منتقل میشه، ویروس از خانواده آرینا ویروس هست، یعنی به طور مرتب موتاسیون پیدا میکنه و تغییر میکنه، ما اصلا انتظار نباید داشته باشیم یه واکسنی بزنیم 100% ایمن بشه، مثلا مثل واکسن هاری یا مثل واکسن پولیو. ما اصلا همچین انتظاری از واکسن های تنفسی نداریم.
یعنی در حال حاضر 50% کارایی واکسن قابل قبوله با توجه به این زمان کوتاهی که ما داشتیم. یعنی معمولا واکسن حداقل یه سال، یه سال و نیم زمان میخواد برای اینکه اون شکل اولیه‌اش تازه شکل بگیره و بعد حالا باید بره به ارزیابی‌های طولانی مدت، عوارض جانبی، یعنی خیلی کار داره واکسن. ولی با توجه به اورژانسی که بود، اون فوریتی که وجود داشت، بالاخره این کار شده و واکسن‌های به‌زودی در دسترس خواهند بود که شدت علائم رو کم می‌کنن. یکی از مهم‌ترین سناریوهایی میشه که اگر بتونیم درمان دارویی این بیماری پیدا میشد، یکی از موفق ترین چیزا بود.
یعنی قرصش
دارو، حالا تزریقی یا خوراکی، به هر صورت درمان خودتون. الان دارویی که ما داریم داروهای مستقیم بر علیه ویروس نیست. خب یعنی دارویی
هستش متوجه نشدم الان این واکسنی که داریم راجع به صحبت میکنیم
دارو،
میدونیم که
دارو درمانش
درمان.
بله، رژیمای
واکسن پیشگیریه.
بله، واکسن میزنه که نگیری بیماری رو، ولی دارویی که شما مبتلا بشین، یعنی یه فردی مبتلا میشه، حالا بهش درمان اون بیماری که به درمان قطعیش، یعنی این که دیگه کامل فرد رو درمان کنیم. ما برای بسیاری از بیماری عفونی درمان قطعی داریم. بله. حتی برای همین آنفولانزا هم داروهایی داریم که خیلی میتونه بیماری رو کنترل کنه. حتی برای پیشگیری هم موثره خیلی از این داروها. اگه همچین چیزی رو موفق شیم بهش دست پیدا کنیم برای کووید، خب خیلی میتونه کمک کننده باشه.
بذارین یه آماری بهتون بدم، شاید جالب باشه براتون. بیشترین مبتلایان به کرونا در مقیاس میلیون نفر اول قطر هست، بعد گویان فرانسه است، بعد بحرین، بعد شیلیه، بعد پاناماست که حتی فکرش هم نمی‌کنیم، بعد کشوری مثل سن ماریوه، مارینوه، اصخایی میکنم سن مارینوه، بعد کویت هست و بعد از کویت کشورهای دیگه هم قرار دارن مثل پرو و دیگران. ما شرایطمون توی این مقیاس زیاد بد نیست، اما آنچه که اتفاق داره میفته خانم دکتر رمضانی، نگرانی از همون چیزی هستش که شما دارید میفرمایید، این که این ویروس جهش انتهاییش داره به سمتی میره که سرایتش افزایش پیدا کرده. ما توی این آماری که بهتون گفتم کشور ما در رتبه 59 قرار داره، اما با این سرایت و افزایشش احتمال داره که ما رتبه‌مون در این آمار بیاد بالا. الان فکر میکنید که با توجه به اون موضوع پاندمی و فراگیری آنفولانزا ممکنه که این اتفاق برامون بیفته و ما جایگاه کشورمون افزایش پیدا بکنیم
در مورد کووید؟
بله،
ببینید اولا یه چیز رو من خدمتتون بگم، این آماری که ما الان تو ایران داریم و آماری که به اصطلاح ارائه میشه خیلی پایینه، خیلی بیشتر از این تعداد مریضای ما. برای اینکه ما در حال حاضر مریضایی رو که علائم شدید دارن تست میدیم، ما برای همه دیگه تست انجام
میدیم. یعنی ما الان چند برابر 376,804 نفر
قطعاً خیلی بیشتر از این هستش تعدادش، و بنابراین چیزی که داریم اینه که باید بدونیم اولا تعداد مریضامون بیشتره. و یک مشکلی که از هی صحبت میکنن خیلی مرگ و میر بیماران ما بیشتره، نه، مرگ و میر بیماران موقعی میتونی شما قطعی بگین که برای همه افرادی که علائم داشتن تست داده باشین و شما دقیقاً تعداد موارد مثبت تو بدونی، اون وقت موارد فوتو با اون مقایسه کنی.
ببین ما الان در دنیا در آمار مرگ و میر در رتبه 25 هستیم، و این در شرایطی که شما میفرمایید که خب بسیار از فوت شدگان ممکنه وجود داشته باشن که اساسا ندونن که به خاطر کرونا بوده.
نه، به اون صورت نه، به این صورت که شما در نظر بگیم ما الان فرض کنیم شما میگین چند تعداد آمار ما چقدر، تعداد آمار مثبتمون
مثبت کلمون 376,804
قطعا تعداد مثبت بیشتره. حالا اگه شما 375,000 نفر بگین که روزی 100 فوتی داره، با این مقایسه حساب کنین که ما روزانه 100 فوتی داریم، حالا در نظر بگیرین که تعداد موارد مثبتمون بشه مثلا روزی 1,000,000 تست مثبت، خب نسبت
سه برابر
بشه. بله، اون وقت تعداد فوتمون چیه؟ در نظر بگیرین عدد خاصی نمیشد، یعنی 100 نفر در مقابل 1,000,000 یا 2,000,000 کیس مثبت.
واقعا من دارم اینو میگم که ممکنه ما تعدادی هم از افراد داشته باشیم که فوت کردن ولی ندونیم.
خیلی احتمالش کمه، خیلی احتمالش کمه، چون در مورد کووید تقریبا همه کشور یه حالت آگاهی و اطلاع رسانی خیلی جامع خوبی شده و همه اون علائم تنفسی اون رو میدونن. خیلی حالا ممکنه در یه جای خیلی دور افتاده باشه که در اونجاها هم خوشبختانه موارد کووید ما تو روستاها و جاهایی که یه مقدار دورتر هستن به خاطر اینکه در تماس با افراد مبتلا کمتر بودن، موارد کیسای بیمار ما هم کمتر هستن.
بسیار خب. خانم دکتر فتوحی عزیز، یادم اون زمانی که اساساً چیزی از کووید 19 نمیدونستیم و وجود نداشت، نگران بودیم توی این مواقع که شاهد فراگیری و پاندمی آنفولانزا باشیم. الان همین نگرانی وجود داره دیگه، یعنی مردم اصلا نباید اون رو نادیده بگیرن، درسته؟
ببینید فرایند پاندمی آنفولانزا، ما به طور کلی هر سال آنفولانزا فصلی رو داریم، یعنی ویروس توی همین ویروس انسانی از میزبان به میزبان دیگه منتقل میشه و هر سال یه دونه پیک یا دو تا پیک آنفولانزا فصلی رو خواهیم داشت. بحث پاندمی مثل چیزی که سال 2009 در واقع اعلام شد، موقعی اتفاق میفته که این ویروس یه بخشی از ژنوم خودش رو از یه ویروس حیوانی دریافت کنه. در این ویروس های آنفولانزا کلا میزبان طبیعیشون پرندگان هستن و همه این ویروس هایی که توی انسان هستن توی پرندگان هم هستن. حالا اگه ویروس ژنومش هم قطع قطع هست، ممکنه به هر علتی، حالا به واسه وارد بحث علمیش نمیشیم، یه قطع از ژنوم ویروس پرندگان وارد انسان بشه و بتونه به طور معمول میزبانش انسان نیست اون ژنوم، ولی اگه بتونه خودش رو سازگار بکنه و از انسان به انسان منتقل بشه، اون وقت جامعه انسانی با یه ویروسی مواجه میشه که دیگه تغییرات کوچولو کوچولو اون جهش ها رو نداره، یه دفعه تغییر بزرگ اتفاق افتاده، یه قطعه بزرگی از ژنومش جدیده و دیگه اصلا ایمنیه که قبلا بدن آدما نسبت بهش ایمن بودن دیگه اون وجود نداره و فراگیری اون ویروس خیلی زیاد میشه. قبل از این پاندمی سال 2009 جامعه علمی منتظر بروز یه همچین پاندمی بودن که یه آنفولانزای پرندگان به طور خیلی شدید وارد جامعه انسانی میشه و یه پاندمی آنفولانزای پرندگان داشته باشیم، که این اتفاق نیفتاد. آنفولانزای پرندگان به انسان ها منتقل میشه در جاهایی که خیلی افراد با پرنده های آلوده در تماس باشن و مرگ و میرش خیلی بالاست. خوشبختانه از انسان به انسان خیلی کم سرایت میکنه، یعنی از حیوان به انسان منتقل میشه، بیمار میشه یا خوب میشه یا میمیره.
بله.
انتقال دومش اتفاق نیفتاده. این همین این تئوریش وجود داره که ما ممکنه این پاندمی از آنفولانزای پرندگان به انسان منتقل بشه، به صورت تئوری وجود داره، ولی در حال حاضر شواهدی برای بروز پاندمی آنفولانزا در دست نیست.
بسیار.
منتظرش نیستیم به عبارتی.
خب خدا رو شکر حداقل این یک خبر خوب بودش، یه ذره حداقل من رو امیدوار کرد به آینده ماجرا. خانم دکتر رمضانی، بشنویم جمع‌بندی شما رو لطفاً. یک توصیه به همون بگید به عنوان یک پزشک متخصص در حوزه عفونی.
فکر کنم دیشبم اینو گفتم ولی به نظرم جا داره دوباره تکرار شه، و اون اینه که 6 ماه از این بیماری گذشته. خب زمان کمی بوده شاید، ولی در این حال برای پزشک و کادر درمان و تیمی که داره به اصطلاح تو آزمایشگاه روی این نمونه خطرناک کار میکنه زمان زیادیه. خیلی سخت گذشته بهشون، باعث فرسودگی این تیم شده، فرسایش دارن، خستگی دارن، خیلیشون از دست دادیم که یه غم خیلی بزرگیه. خیلی از دوستانمون، عزیزانمون که با اینا در تماس بودن دیگه در بین ما نیستن. وقتی هم که اونا نباشن قطعا هم از نظر روحی به بقیه فشار میاد و همین که بار کار اونها به روی دوش بقیه خواهد افتاد. هرچقدر که مردم رعایت نکنند و این موضوع رو ندیده بگیرن، بی توجهی کنن، و نتیجه اون قطعا به غیر از این که برای خودشون و خانوادهشون خیلی خطرناک و فاجعه بار هستش، اینا در نظر بگیرن که یک پزشکانی و همکارانی هستن که قرار 6 ماه آینده با یک فشار و بار کار بیشتری بخوان اینو به دوش بکشن، و آیا واقعا این تحمل رو دارن، این انرژی رو دارن که بخوان اینو ادامه بدن یا نه.
خیلی متشکرم ازتون سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران و دبیر محترم انجمن متخصصین عفونی و البته عضو تیم واکنش سریع انستیتو پاستور. خانم دکتر فتویی، بشنویم صحبت‌های پایانی شما رو و توصیه‌تون رو در کمتر از لطفاً 30 ثانیه.
زندش. من فقط می‌خوام همچنان توصیه کنم به رعایت مسائل بهداشتی، حفظ خونسردی، فاصله اجتماعی و اجتناب از کارهای غیر ضروری. در این حال که باید زندگی جریان داشته باشه، از حتما خواهش میکنم از کارهای غیر ضروری، سفرهای غیر ضروری پرهیز کنن و اجازه بدن اون تیم پزشکی خانم دکتر بهش اشاره کردن یه نفسی بکشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما، ریاست محترم بخش آنفولانزا و ویروس‌های تنفسی شایع انستیتو پاستور ایران، سرکار خانم دکتر فاطمه فتوحی. اما دوباره دلم میخواد که دو کلمه با هم دیگه خودمون این صحبت بکنیم. توی آموزه‌های دینیمون از وقتی که یادمون هست درباره رحم صحبت شد. توی آموزه‌های ملیمون از رحم و مروت خیلی صحبت شد. ما آدم‌ها، آدم‌هایی که در تمام این سال‌ها به گذشتمون افتخار کردیم و گفتیم که ما انسان‌های با تمدنی هستیم، همیشه فکر می‌کردیم که باید بقیه از ما الگو بگیرن. اما بیاید یک بار هم که شده بپذیریم آنچه که ما داریم این روزها رقم میزنیم چیزی نیست که برای دیگران الگو بردار باشه. این که ما 11 میلیون سفر رو در این شرایط کرونایی تحمیل کردیم به کادر درمان، یعنی بار بزرگی رو به دوش اونها گذاشتیم، و این یعنی این که ممکنه هر اتفاقی بیفته برای ما و اطرافیانمون. کاشکی یه روزی برسه که ما با هم دیگه زنجیره قطع انتقال ویروس کرونا رو تکمیل کنیم، نه زنجیره انتقال ویروس کرونا رو. لطفاً ازتون خواهش میکنم به عنوان یک برادر کوچکتر، تا جایی که میتونید مراتب و موازین بهداشتی رو رعایت بکنید، پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنید و به فکر هم نوعتون باشید. پزشکان و پرستاران هیچ گناهی نکردن که این روزها در معرض خطر رعایت نکردن ما هستند. متشکرم که با گفتگوی علمی امشب همراه بودید. لطفاً فردا هم رأس ساعت 21 منتظر ما باشید. مرا هزار امید است و هر هزار تویی.